السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبه انبیا پیامبران عظیم الشأن الهی، مخصوصا وجود مقدس مبارک رسول الله العظم و جود نازنین امیر المؤمنین و حضرت زهرا صلوات خط بفرمایید. درباره صدقات یه سوال کردم که آیا میشه صدقه رو برای مسجد خرج کرد یا نه. ما چند نوع صدقه داریم، یه صدقه واجب داریم، یه صدقه مستحب که هر کدوم احکام خودش رو داره، و یه صدقه هم داریم که نه مستحبه نه واجبه، تبرعیه. مثلا این گداهایی که تو خیابون تکدی میکنن یا در خونه میان، بعضی از آقایون مثل مرحوم آیت الله لازمای فاضل رحمت الله علیه که میگفتن حرامه کمک کردن به اینها که تو خیابون گدایی میکنن و اینا، حرامه. بقیه آقای میگن نه، نه مستحبه نه واجبه، تبرعیه. یه روایت هم داریم از وجود نازنین حضرت سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین علیه الصلاة و السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، که فرمودن اگر اونی که دستشو دراز میکنه میدونست خدا چقدر ازش بدش میاد و چقدر ازش متنفره، هیچ وقت این کار رو نمیکرد. و از اون طرف هم اون کسی هم که دستی رو رد نکنن، حالا که دست طرفش اومده ولو به مختصری خیلی کم، اگه اینم میدونست خدا چقدر بهش لطف داره و دوستش داره، دوستش همیشه این کار براش پیش بیاد. یعنی اون که انفاق میکنه بالاخره ممار زغناهم ینفقون، اونو که تکدی میکنه خدا ازش بدش میاد، من تعفف نیست. آبروی مؤمن، شأنیت مؤمن خیلی بالاست. بنابراین اونا دیگه نه مستحب نه واجبه. حالا مستحب بیا رو هر میتونین به سید به سادات هم بده. سیدی هست مشکلی داره از جهت مادی، صدقات مستحبی رو میشه بهش داد، به عام، به سید. مورد اولش هم مصرف فقیره، خورد و خوراک و زندگی فقیر، حالا چه واجب چه مستحب. مثلا فطره در درجه اول تا هفتمش مال فقیره، هشتم اگه فقیر نبود اون وقت دیگه مدارس و مساجد و اینطور جا میشه خرج کرد. یا مثلا زکات، زکات گندم، جو، کشمش، خورما، اینایی که بعضی بهشون میخوره، گاو، گوسفند، اول فقیره، حتما باید خرج فقیر بشه. اگه فقیر نبود مخارج دیگه مسجد و مدرسه و خلاصه. حتی داریم که با زکات پسر میتواند خرج کنه، پدرشو زن بده اگه زن نداره، اگه میخواد دوم بگیره نکنه این کارو، وقت لنگ دمپایی مامانش هم هست، فقط برای اونی که مثلا زن نداره، مشکل پیدا کرده زنش، پسر میتونه خرج کنه. اما نداریم که پدر زکات بده و برای پسرش زن بگیره، به عکسشو داره. مثلا کتاب بخره، خیلی عالی، کتاب بخره، کتاب چاپ کنه، کارهای فرهنگی انجام بده، اینا هر کدومش باشه اشکالی نداره. و صدقات واجبه دیگه مثل مثلا زکات فطره ماه مبارک رمضان، اولویت کاملش مال فقیر، نهم دهمش هم اگه فقیر نبود، گفتم تا هفتم، بازم تا نهم دهم، اگه فقیر تو محلش تو فامیلش پدر و پسر اینا هم نه، پدر به فرزند نمیتونه صدقه بده، فطریه بده، خمس بده، پسر هم به پدر نمیتونه نه صدقه بده نه فطریه بده نه خمس بده، چون هم واجب و نفقه هم دیگه هستن. اما صدقات مستحب طور نیست. برای مسجد هم میگه وقت کسی صرف کرد، اول فقیر اگه نبود وقت میتونه صدقه مستحبی رو برای مسجد هم بده. رد مظالم، حتما فقیر، حتما فقیر. اگه انشالله یه روزی شد که دیگه گرونه نبود و مستاجرم نبود و دختر بیرون بکنه نداشت و پسر دانشجو هم نداشت و حقوقش هم مثلا نمیگم مثلا یه جورایی بود دیگه، مثلا اون وقت دیگه میتونه که این صدقه را خرج مساجد و جای دیگه هم بکنه و استفاده کنه. بنابراین اولویت رد مظالم، زکات واجب، زکات مستحب، اول فقیره. مثلا همین زکات فطریه، خب یه فقیر یک سال انتظار میکشه، ممکنه یه مخارجی داشته باشه، قرضی داشته باشه، زندگیش معطله، که پس فردا عید فطر میشه و مؤمنین کمک اون میکنن. یه نفرم میفته جلو میگه نه من برام فلان مؤسسه میخوام جمع کنم، یا مثلا برای جهیزیه میخوام جمع کنم. اصلا اونی هم که برای جهیزیه اجازه میدهن در خمس یا در مواردی که اجازه میدن، نه این جهیزیه های 100 میلیونی، یکی دو جلو میفته پول جمع میکنه، یه جهیزیه 100 میلیونی جمع میکنه، هر کم از ذات وجوهاتی داده برای ذمه نیست. جهیزیه ای را می شود اجازه داد که لوازمات لازمه و اولیه این زندگی باش گرفته بشه. یخچال نیاز داره، یه فرش نیاز داره، قاشق و سماور و اینایی که تو آشپزخونه هست، ولی مبلمان جزو جهیزیه نیست، پرده های فلان جزو جهیزیه نیست، یه چیزایی که اضافه ضروریات یه زندگی میشه از وجوهات، اونم با اجازه، کسی حق نداره خودش مرجع تقلید باشه، با اجازه مرجع یا نماینده مرجع یه مبلغش رو خرج میکنه. چون به هر حال وجوهات دیگه نهایتش میشه 3 قسم الا 4 5 6 7 8. آتلو بهجت میگفت 1/7. مقام معظم رهبری میگن 1/7. کسی میتونه خرج کنه، خرج سادات نسبی کنه، خرج سادات سببی کنی، یا فقیر. آیت الله لزمای سیستانی میفهمد 1/4، آیت الله مکارم فهمد 1/4، 1/5 میتونه خرج کنه. آیت الله بهجت هم همینو گفتن دیگه، حالا خیلی کمن که نمایندهشون 1/3 بتونه پس بده. یعنی کسی نمیتونه بگه حالا ما پول خودمون زحمت کشیم، پولم که دستمونه، هر جا بخوایم خرج کنیم اختیارش به خودمون، مال شما نیست که بخوای خرج بکنی یا نکنی، این دیگه اضافه پول شماست. یعنی 1 سال خدا گفته زندگی کنید، قشنگم زندگی کنید، سختم نگیرید. بعضی هم میگن نخوردیم و پس انداز کردیم، کی گفت نخورید؟ قشنگم زندگی کنید، میوه بخورید، غذا بخورید، به زندگیاتون سخت نگیرید، لباسم بپوشید. خدا نگفته که شما کار چرا شما شک دارید به فرداتون ها. بعضی هم میگن خب حالا ما اگه این کار نکنیم فردا، نمیگم اسراف کنید، بعضی ها اسراف کارن، به غیر راه گلوشون چیزی رو بلد نیستن، خب این خوب نیست. اما کار میکنید در راه خدا، انفاق بکنید، صدقه بدید، برای خودتونم استفاده کنید، برای خانواده هاتون استفاده کنید، قرض هم نداشته باشید، قرض مردم رو بدین، بعد سر سال که شد اگه قرض نداشتی و زندگیت هم خوبه و اسراف هم نکردی، و بعد 1/4 دیگه مال خودت، یکیش مال خدا، این یکی که مال خداست دیگه براش نقشه نکش، ردش کن، 1 سال 4 مال خودت، یه دونش هم مال خدایی که اون 1 سال 4 رو به داده، یعنی خدا اومد و جلویشو گرفت بس چهارش میکنه یه خنسی خورد تو کار تو. خلاصه هرچه هم قایم کرده بودی میگفتن تو محله ما مرسوم بود میگفتن یه نفری یه خونه داشت از اون روزا که ضربی ها میزدن گفت یه چیز میخواست ورداره از رون روزنه یه مثلا یه مسی چیزی برمیداشت اینقدر مال زیاد شده بود میرخ داخل یه خونه دیگه نشسته بود این از اضافات ها گفت من تا هفت پشت دیگه من که خرج کنن دارم. بعضی ها میگفتن از قدیمی ها من جلو مرحوم پدر میفهمدن ما خودمون زنده بودیم که دیدیم دم مسجد گدایی میکرد. خدا وقتی میخواد بگیره که قدیم میگفت به مالت نناز که بیه شب، به زیبایی و به عمر و اینا نناز که بیه تب. امیرالمومنین میگه اینایی که میرن برای ازدواج دنبال قشنگی میرن، دختر قشنگ بشه، پسر قشنگ بشه، خداوند اگه به واسه اینجور رفتی این قشنگی رو اینجور میگیره. حالا اگه موقع زایمان به بعد نگرفت که شکل عوض میشه، از زایمان به بعد یه اوضای دیگه میشه. قبل زایمانی هم یه کورک میتونن تو صورت آدم، خدا نکنی یه پشه مالاریا هم پیدا بشه، یا مثلا یه پشه سالک هم پیدا بشه، یه چیزایی که آدم ها حساسن. اصلا ممکنه یه صابون آدم حساسیت نمیدونه استفاده میکنه یه بار. این زیبایی که اینقدر بهش مینازید هم روزم هست ما، ولی خب مشهوره، میگن حضرت یوسف علی نبینا و علی و علیه السلام یه روز تو آینه خودشو نگاه کرد گفت چقدر قشنگیم. بچه بود، بچه بود، گفت چقدر قشنگیم. مثلا ما اگه عبد بودیم و غلام بودیم و اینا چند ما رو میخریدن؟ وقتی این غلام سیاها رو مثلا اینقدر میخرن و وقتی این مثلا غلام هایی که از کشورهای دیگه میارن که خیلی آره رو مدام نیستن، ما اگه غلام بودیم چند میخریدنمون؟ خدا گفت حالا میفروشمت که متوجه بشی چند میخرنه. بیچاره رو کشوندنش از چاه و کتک و فرار و جست و گریز و خلاصه تا مصر رو سرمایه داران می اومدن بخرنش. یه پیر زن هم داشت میدوید که بخردش، سه تا بسه نخم گذاشته بود توی کاسه. گفتن تا کجا؟ گفت آقا یوسف بخرم. گفتن که آقا مگه به توش میدن دیگه، اینقدر سرمایه دارا هستن. گفت ما میدونم بم به منش نمیدن، ولی خب اسم منم می نویسن تو مزایده است. حالا یکی دیگه میاد، اتفاقا روایت داریم که کمتر از اون پیر زنه نباشید برای امام زمان سلام زنه، برای خریداری امام زمان کمتر از یه پیر زن نباشید. اسمشو نوشت، ما هم اسممونو تا این حد بنویسیم. خب به من نمیدم، من میدونم. آخرش هم که یه سرمایه دار اومد گفت من به وزن این پول میدم و طلا میدم. و تو همین بین که داشتن رد و بدل میکردن و نه دو تومن بیا بالا و اون میگفت دو تومن بیا پایین، و حاکم مصر اومد، پادشاه اومد، عزیز مصر اومد، گفت این غلامه ملکیه؟ گفت میفروشم. گفت بده به این. و حالا که میتونه بگه نه؟ کفششو گذاشت لب این ایوونه، گفت هرچی پول رو کفش منو بکن برای خودت. 17 تا ناصری بی سکه، 17 تا پولی که سکه نداشت رو کفش مالک مصر بود یوسف رو فروخت. گفت حالا فهمیدم که نه، اونی که باید خدا بخره اون عوضش عزت بزرگیه. بعدم وقت خدا بهش گفت یوسف ما که خریدیمه به کجا رسوندیمه؟ وقتی با ما باشی عزیز مصرت کردیم. اما این آدم عاقل هم خیلی خوبه. آیه آخر سوره یوسف رو بخونید، تقریبا یه سه چهار تا به آخرشه. این یوسف اینقدر فهمیده است، اینقدر فهمیده است. گفت خدایا حکومت به من دادی، تعبیر خواب به من دادی، تعویل احادیث به من دادی، پادشاهی به من دادی، نعمت به من دادی، همه چیز به من دادی، قبول، نوکرتم هست، تشکرم ازت میکنم، ولی من یه چیز از تو میخوام. تو همه چیز به من دادی و من هم یه چیز از تو میخوام. خیلی حرف جالبیه. خدایا تو بهزیستی به من دادی، اینا همه بهزیستی، پادشاهی و ثروت و زیبایی و لباس و غذا، و تو بهزیستی به من دادی، من از تو بهمرگی و بهمیری میخوام. من میخوام عاقبت به خیر بمیرم. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. من به مرگی میخوام. تو بهزستی به من دادی، خیلی درس بزرگیه، خیلی بزرگه. حالا به هر حال در صدقاتم این بحثش تمام شد و خیلی دیگه خستتون نکنم. هر کی میخواد یه صلوات خط کنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه. و اما درباره این خطبه شعبانی که داشتیم میخونیم، یه بنده دیگه شم بخونیم که یه ذرهش خوندیم و خلاصه آخرش هم فکر کنم ما روزه یه تموم بشه و این کار ما تموم نشه. سه تا ویژگی رو پیغمبر فرمودن برای فضیلت این ماه که رحمت و مغفرت و خلاصه برکت بود. از اینا که گذشتیم باز یه تعریف دیگه میکنه، شهرون دعیت و ملا ضیافت الله، یه مهمونی خیلی خوب. آخه مهمونی ها هم فرق میکنه. گاهی وقتا یه مهمونی هایی که آدم ازش باید فرار کنه، هر جایی حق نداره بره، هر غذایی حق نداره بخوره. یه نفری نماز شبش 40 سال بدون وقفه تعطیل نشده بود، 40 سال. یه شب رفت خونه یه رفیقش، دید رفیق انگار آروم نیست، پا به پا میشینه و اینا. گفت که رفیق، من تو که تعریف چیزی نداریم، که تعارف نداریم، جای دعوتی بگو. گفت اتفاقا من یه جای دعوتم که رفیق تو هم هست، عروسی دعوتم، اون وقت اون رفیق تو هم هست، ببریم عروسی. بریم نریم چیکار بکنیم، هی خلاصه یه ذره دلادل کرد و آخر گفت خب حالا اونم که رفیقمونه، اینم که دوستمونه، تقاضام کرده، حالا میریم. رفتن به سلامتی شما و به بیچارگی خودش 40 روز صبح نماز صبحش قضا شد. 40 سال نماز شبش قضا نشده بود، حالا روز 40 که نماز صبحش هم قضا میشه. یه روز اومد پیش رفیقش، گفت رفیق، گفت ما رو که بیچاره کرده، تو چی؟ گفت منم بیچاره بیچارم، 40 روز نماز صبحم قضا میشه. گفت خاک تو سر هر دوم. گفت چی تو؟ گفت مال شام اون شبه هست که خوردیم، اون شامه رو که خوردیم ها، اینو معنا شما نیمی باعث بخوریم. بعضی حرفا رو باید به طلا نوشت، به طلا. یه حرفای انسان حکما، خوبا، بزرگا میزنن. و یه روز مرحوم پدرم میگفت توی جلسه اگه قضا از جلو شما رد کردن به تو ندادن خوشحال باش، ناراحت نشی که چطور شد به این وریم داد، به این وریم هم داد و به من نداد، به تو نداد خوشحال باش. آوردن از در خونه رد کردن، به همسایه دادن، به اون همسایه هم دادن، به تو ندادن خوشحال باش. هی شروع کرد نارو بگه. گفتم چرا؟ گفت تو علم خدا نوشته است که تو چی باید بخوری چی نباید بخوری. تو از خدا رزق و روزی حلال طلب کن، اونی که حلاله و باید به تو برسه میرسه، اونی هم که تو نباید بخوری، در وجود تو نباید بره، هر جوری شده ردش میکنه، هر جوری شده ردش میکنن، چون قرار نیست بخوری. خدا رحمت کنه شیخ مرتضی طالقانی رو، میگفتن یه مار اومده بود تو خونه ما بچه کرده بود، دو سه تا بچه مار کوچولو میومدن میرفتن، من اومدم این مارا رو تو نجف اشرف، مارا رو برداشتم بردمش یه جای دیگه، مادرشون اومد یه نگاه کردید ماره نیست، بچه‌هاش نیستن. خلاصه حالا ما یه ذره شیر دوشیده بودیم و توی کاسه بود و گذاشته بودیم تو اتاق، دیدم ماره. گفت خیلی خوب، شما بچهای منو انگار یه توطئه کردید، بچه های منو یه کاریشون کردید، منم بلدم چه کار با شماها بکنم. خلاصه که شیره رو دید، مار اومد بالای سر این کازه شیره و هر چه زهر داشت ریخت تو این شیر. گفت شما بچه های منو کشتی، منم شما رو به حسابتون میرسم. این ماره رفت. من اومدم دو سه تا بچه‌اشو برداشتم آوردم سر جا اولش گذاشتم. ماره حالا بو کشی چه جوری شد، سیستم صوتی دارن، یه ارتباطاتی دارن دیگه بالاخره. برگشت اومدید بچه‌هاش هستن، گفت هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این که خوبی کرد بچه ما رو برگردون، ما هم که اون شیره رو خرابش کردیم، زهر ریختیم توش، نخوره اینا، نکنه اینا بخورن و بیمیرن و یه خانواده و 4-5 تا، حالا چیکار کنیم؟ اومد بالای کاسه شیره، با دومش اینقدر خاک آشغال ریخت تو این شیر که دیگه قابل استفاده، هر که نگاهش میکرد حالش به هم میخورد، مو ریخته بود توش، آشغال ریخته بود توش، خاک ریخته بود توش. خیلی خوب، این که رفت و ما هم شیر ریختیم و گوسفندم که حالا شیر از گوسفند خودم دوشیده بودیم، دیدم بعد از 2 ساعت یکی اومد در میزنه، تق 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 تق، بله سلام علیکم، سلام حاج آقا، گفتم بله، گفت از شما دوره، گفتم چطور، گفت بزتون رها کردید اومده تو باغچه ما، هر چی داشتیم خورده. فهمیدم که این شیری که از اون باغچه آقا علفا رو خورده، باید به یه واسطه ما با یه مار شوخی بکنیم که رزق و روزی حلال ما خراب نشه. رزق حلال اونقدر عجیب، مرحوم شیخ نعمت الله جزایری، آیت الله سید نعمت الله جزایری، قبر سر پل ذهاب زیارتگاهه، مرحوم علامه مجلسی که رضوان الهی به روح مبارک هر دوشون بادا، یعنی این دوتا واقعا از اینجا یه صلوات بلند براشون بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد چه فرجا. مرحوم سید نعمت الله جزایری مخصوص علامه مجلسی آوردش اصفهان، بعد خلاصه گفت من حرام نمیخورم، اصلا لقمه حرام از گلوی من پایین نمیره. یه روز نقشه کشیدن ببینن، علم غیب که نداره که، رفتن تو این بازار اصفهان، دیدن در یه خونه باز یه پیرزنم گردن یه برچی رو داره میکشوندش، برگه رو پسش گرفتن رفتن و خلاصه اینم نفرینای پیرزنان که بلدید دیگه، چه نفرینای بلدن، الهی جز جگر بگیری، الهی آکل بگیری، الهی نون شب چی بشه، الهی زکات بشه، اینایی که بلدن. برچه رو بر سرشو برید و این رونشو کباب کرد، آور جلوی آسین متالله جزایری گذاشت، آقا هم دستو گذاشت بالا و دست شما رو ببندن و پای آقا رو ببندن و او شروع کرد به خوردن. کبابه رو که خورد الحمدلله رب العالمین، یکی که آورده بود غذایره گفت که سیدنا فهم، بله گفت شما که گفتی من غذای حرام نمیخورم، گفت نمیخورم، گفت شما چه میدونید این کبابه از کجاست، گفت برو از اون پیرزنی که پسش گرفتی بپرس. مادن تو بازار اصفهان در خونه ایه، نه این گوسفنده رو چیکار کردی، از کجا بود، چی بود، چیکار میخواد، آی فلان فلان شده، ای فلان فلان شده، شما که بره رو پس هم گرفته بودی، من اینو نظر سید نعمت الله جزایری کرده بودم. گاهی مهمونی ها، گاهی غذاها، یه چیزاییه که باید الله مرزقن رزقن حلالن طیبن واسعن و علما نافعا و عقلا راجها و لبا مفلحا و شفاء من كل داء بحق محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب مهمونی ها فرق میکنه، بعض مهمونی ها رو نباید رفت، بئس الطعام طعام العرس و بئس الطعام طعام الموت، چه بعد غذای غذای مرده ها، چه بعد غذای عروسی ها. به عکسش عقد، یه ولیمه بده، فامیلات جمع کن، قرض به خودت نگذار، چک و پک رد و بدل نکن، تا یک سال حقوقت برای یه شام برای تالار خرج نکن، اختلافات تالاری پیدا نکنید، اختلافات چشمچشی پیدا نکنید، فامیلاتون، داداشاتون، خواهراتون، اینا رو دعوت کنید، سلامی علیکی، گرم گرفتنی، صمیمیتی، آسان شدن زندگی، ازدواجان بیشتر میشه. غذای عروسیه چه بد غذاییست، حدیث پیغمبر. غذای مردهیه، ای بیچاره داره از یه طرف تو سر مغز خودش میزنه بابا رو کجا خاکش کنه، از یه طرف تو سر مغزش میزنه که حالا الان که اینا میان تشییع جنازه و در طول این 80 سال عمر این بابا یک نفر اینا نیومده حالشو بپرس. سالم بود ندیدنش، مریض بود ندیدنش، فقیر بود ندیدنش، غنی بود ندیدنش. حالا که مرده یه دست کت و شلوار سرمه نو اتو کرده میپوشم و میان دم غسل خونه وامیسن یا دم مسجد وامیسن. حضرت عباس تو اون روز درست کجا بودی؟ و خدا وکیلی این قضایی هم که توی این تالارا و توی این قضا میدن و نصفش اگه این به این مرده یه میدادن 2 تا 80 سال عمر میکن، خودش نخورده، از سوء تغذیه مرده. اکثرا ما سوء تغذیه داریم، کمبود ویتامین ها، کمبود یود ها، کمبود سوء تغذیه است برای خانواده. برای حالا این تو سرش میزنه که چجوری این مرده رو جمعش کنه از یه طرف، از یه طرف مهمون چجوری جمع کنه. تازه بعدم که اینقدر چشم چشی میشه، 100 تا کارت هم برای هر کسی جدا و دوباره توی مجالس و محافل و این کار خوب نیست. اما یه مهمونی داریم که خدا قسمتتون کنه، مثلا برید کربلا مهمونی امام حسین، از مضیف امام حسین مهمون خونه امام حسین یه غذا بخورید، از مضیف و مهمون خونه امام رضا که اتفاقا امروز 6 ماه رمضان المبارک روزیه که سکه زدن به نام امام رضا تو ولی عهدی، مثلا غذا امام رضا. بعد چه دجاد دلوه آشپزخونه امام رضا رد میشد، به باباش گفت که من قرمه سبزی میخوام، قرمه سبزی پخته بودن تو آشپزخونه امام رضا. خب شما اگه خود امام رضا رو میخوای پیدا کنی زودتر از غذاش پیداش میکنه. التماس التماس، بابا ما مسافریم داریم میرین، یه غذا به این بچه که گریه میکنه. نه نمیشه. خب این بچه رو با گریه سوار اتوبوسش کردن، 7 فرسخ بیرون مشهد که رفتن اتوبوس خاموش شد، هر کاری کردن، این راننده اون راننده، این خلاصه کمکی های تو را که هستن، دیدن یه پیرمرد نزدیک غروبم بود، یه پیرمرد داره میده و از تو بیابون. گفت شما از مشهد دارین میایین؟ گفت آره. گفت امشب تا شامتون رو نخورید خونه من این اتوبوس روشن نمیشه، هم باید بیاد خونه من شام بخورین و خلاصه که بعد روشن میشه، مشکلی هم ماشینتون نداره. گفتن خیلی چقدر راه هست؟ گفت یه ذره از این پایین تپه رد بشید روستای ماست. اینا همه اومدن پایین، بچه هم قهر کرده بود، گریه میکرد، قهر کرده بود، بابا باش تو ماشین نشسته بود. این پیرمرده ای نگاه کرد، ای نگاه کرد، گفت یه چیزی بهتون بگم بعدتون نمیاد. گفتن نه. گفت اصلا شما هیچ کدومتون دعوت من نیستید، یه بچه دختره که اون نیست، اون همه تون دعوت اونی، تو ماشینتون هست نیست؟ گفتن آره. یه بچه دارن قهر کرده. گفت ها همون باید بیاد. نه اصلا همه مهمون اونید، اون باید بیاد. گفتن چرا؟ گفت دیشب امام رضا به خواب من اومدن، فهمودن که یه دختر بچه از دل آشپزخونه ما رد میشه، غذا بهش نمیدن، دلش میشکنه. ما تو حالا کسی خونمون نیومده که دست خالی و ناراحت رفته باشه، اینو بهش بدین، تو غذا بپز، فقط هم قرمه سبزی بپز. اینا رو آوردن پایین. گفت رفتیم نزدیک خونهشون که از این بچه گفت بابا به قرمه سبزی میاد، به قرمه سبزی میاد. گفتن آره از امام رضا است. یه مهمونی هم اینجوری میشه، شهران دو ایتم الا ضیافت الله، همه اینا مال خداست، همه این مهمونی ها غذای بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه، غذای اهل بیت، اصلا همه هر کس با معرفت ها تو خونش هم که نشسته میدونه این چایی که میخوره، این آب که میخوره، این غذایی که میخوره صدقه سر حضرت ولی عصره، صدقه سر امام زمانه، الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده. اللهم صل على محمد و به وجودهی ثبتت الارض و السما. آقامون اگه نگاه نکنه نفس کشیدن نداریم، وجود نداریم، هر چه داریم مال امام زمانه. اینا خودش معرفت. بعد اگه بشه ماه مبارک رمضان بهمن، گاهی وقتا یه اختصاصی مکه دعوتتون میکنن با نابودی آل سعود میشید ضیوف الرحمن، به 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 ضیوف الرحمن، مهمونای خدا تو مسجد الحرام اون حالات خودش لبیک اللهم لبیک اینه رو میگه، با چه حال خوشی وارد مسجد الحرام میشین، چشمتون به کعبه میخوره، چشمتون به حرم رسول الله و حضرت زهرا میخوره. این یه مهمونی، یه مهمونی هم همین ماهه، به به شهران دویتم الى ضیافت الله، چه ماهیه؟ ایامه افضل الایام، لیالیه افضل اللیالی، ساعاته افضل الساعات، شب و روز و همه حالش استثنائیه. خوابتون عبادت، نفس کشیدنتون که حالا میرسیم عبادت، این قسمتشو گفتم دیگه. و واقعا این مهمونیه که وقتی هم ازش خارج شدید، به قول وجود نازنین امیرالمومنین میگه روز عید فطر که از خوناتون خارج میشید مثل روزیست که از مادرهاتون به دنیا اومدین، که خدا به برکت ماه مبارک رمضان گناهان شما رو صاف کرده، بخشیده، مورد لطف قرارتون داده. قرارتون آمده یه دوتا قطره عشق میریزید یا نه؟ این ماه مبارک رمضان به این عظمت، به این عظمت. حالا باشه من شبای قدر براتون بگم، اما یه نکتهش باشه، حسابشو بکنی. این بدن حضرت سید الشهدا سه روز و دو شب یا سه شب روی خاک مونده. بدن امام حسین سه روز یا سه شب رو خاک مون. خدا گفت حسین جان اگه بدن تو سه روز رو خاک موند، من سه شب قدر رو به تو میدم، که اوج لیلة القدر وقتی یه مؤمن دل آماده داشته باشه، قرآن